شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد برگزاری ششمین اجلاس همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان، مشکلات پوهندون های غیر قانونی در این کشور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. کابل فردا میزبان ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان خواهد بود. باز هم حدود 60 شاگرد دختر در یکی از مکاتب ولایت هرات مسموم شدند و رئیس جمهور پاکستان به امتای چینوییش گفته که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید فردا ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در روز نخست این کنفرانس روی 3 موضوع مختلف بحث خواهد شد.
روز اول کنفرانس 2 مجلس جداگانه برگزار خواهد شد و در این نشست در 3 مورد بحث هایی خواهند داشت. 3 مورد عبارتند از انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سکتور خصوصی.
آقای مستغنی گفت در نشست ریکای ششم نماینده های 30 کشور جهان و 40 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. قرار است کابل اوایل هفته آینده میزبان کنفرانس به هدف بررسی چگونگی کمک های بین المللی باشد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مقام های بلند رتبه از 50 کشور جهان در این نشست که زیر نام SMO برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. به گفته وی در این نشست تعهدات به بررسی گرفته می شوند که کشورهای کمک کننده به افغانستان و این کشور به جامعه جهانی در کنفرانس های لندن و توکیو سپرده بودند. تعداد شاگردان مسموم شده یک مکتب دخترانه در ولایت هرات به حدود 60 تن رسید. محمد ناصر فوشنجی مسئول شفاخانه یوزوی هرات امروز به رادیو آزادی گفت احتمال دارد تعداد مسموم شدگان افزایش یابد. و نقل از خبرنگار رادیو آزادی این دختران در نتیجه تنفس بوی گاز در صنفشان مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این دختران میگوید
ما اصلا اول صبح که رفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کل اونجا هم تمیز بود، خالای مکتب شسته بود دوباره کلا دیگه، باز بوی نمیداد. رفتیم ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلا از مکتب خارج کردن. از مکتب بیرون شدیم بازم دیگه حال خراب شد.
این در حال است که روز دوشنبه هم بیش از 150 شاگرد دختر و تعداد از معلمین یک مکتب خصوصی در این ولایت به شکل مشابه مسموم شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با امتای چینوییش پاکستان و چین را دو برادر آهنین خطاب کرد. در ملاقات میان رؤسای جمهور دو کشور که امروز در پیکینگ صورت گرفت، ممنون حسین گفت عملیات ضد تروریسم تحت نام ضربه اسب برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزوده است فکر می کنم تقریبا تمامی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق از پاکستان حذف شدند. ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور در شمال غرب بغداد را بوده شدند. نومان کرتولماس معاون صدر اعظم ترکیه امروز در مورد گفت او میگوید با وزارت داخله عراق در تماس نزدیک هستیم. در حال حاضر آنها نمیدونند که این رویداد چگونه اتفاق افتاده و کیها ادبای ما را ربودند. ربوده شدگان انجینیران و کارگران یک شرکت ساختمانی ترکی بودند که برای ساختن یک جمنازیوم ورزشی و منطقه شیعه‌نشین صدر به عراق رفته بودند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدها پناهجو که برای پناهندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی تلاش دارند در بیرون ایستگاه خطاهن بین المللی بوداپست برای دومین روز دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان شعارهای آزادی آزادی را سر دادند. پیش از 2000 پناهجوی دیگر بیرون از ایستگاه خطاهن زمان خیمه زدند که پلیس دیروز مانع ورود آنهایی شد که ویزه بیرون شدن از این کشور را نداشتند. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا تحریم‌ها بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیا تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این فیصله امروز در جلسه سفرای اتحادیه اروپا صورت گرفت. سند این تحریم‌ها که در آن نام 150 تبع روسیه درج است باید تا چند روز دیگر از سوی وزرای اتحادیه اروپا به امضا برسد. تحریمات بر روسیه در جولای سال گذشته به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و حمایت مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین بر روسیه وضع شد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کردیم. افغانستان میزبان ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
در این کنفرانس آمریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های آمریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
در قرارداد مس عینک مشکلات ایجاد شده است. یک مقام وزارت معادن و پترولیم افغانستان اظهار داشت
موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از او در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده، به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند.
شماری از نمایندگان ولسی جرگه میگویند مناطقی که از تسلط طالبان بیرون می شوند به زودی دوباره توسط آنها تصرف می شود. وزارت تحصیلات عالی در مورد موجودیت پوهنتون‌های غیر قانونی در افغانستان شکایت دارد. یک مقام این وزارت گفت
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است، حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم.
و اداره حمایت از سرمایه گذاری ده ها کارمند خود را از وظیفه برکنار کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش دارد ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان ریکا در مقایسه به نشست های قبلی آن مثمر و با نتیجه بهتر برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که نشست ریکا به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست ریکا یا همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان می باشد. وزارت خارجه افغانستان می گوید سعی دارد این نشست در مقایسه به نشست های قبلی آن نتیجه بهتر را در پی داشته باشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با تجربه از نشست های قبلی در ششمین نشست ریکا خلاهای نشست های پیشین را پر خواهند کرد.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر از کنفرانس های قبلی ریکا باشد. دلیلی که انتظار نتایج بیشتر و چشمگیرتر از ریکای ششم را داریم این است که در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
آقای مستغنی گفت که در روز نخست نشست ریکا روی انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سرمایه گذاری خصوصی بحث خواهد شد. همچنان وی افزود که در کل در ششمین نشست ریکا در مورد پروژه های پنج جانبه و سه جانبه خط آهن، بندر چابهار، رای لاجورد همچنان بحث و گفتگو خواهد شد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که نتیجه بحث های روز نخست کنفرانس ریکا به روز جمعه در نشست اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. در نشست ریکا نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. کنفرانس ریکا برای اولین بار در سال 2005 در کابل برگزار شد و 4 نشست دیگر آن در پاکستان، هند، تاجیکستان و ترکیه برگزار شده بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعهدات و نتیجه ششمین نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را به گونه جدید دنبال کرده و در بخش های مختلف گام های عملی اتخاذ خواهند کرد.
ریکای ششم تاکید داره بالای مکانیزم های تعقیب و پیگیری با پروژه های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این مکانیزم های تعقیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه ها و همین گونه مکانیزم های برای رفع موانع مالی که تطبیق پروژه ها با او مواجه شده میتونند.
در این میان آگاهان امور اقتصادی نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را با اهمیت می دانند و می گویند برای افغانستان لازم است تا با استفاده از این فرصت توجه جهان را به این کشور جلب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند بسیاری از بخشهایی که از زیر اداره طالبان بیرون آورده می شوند به زودی دوباره به دست این گروه می افتند. این نمایندگان اصرار می دارند که برای حفظ مناطق تصفیه شده از طالبان حکومت افغانستان باید یک استراتژی لازم را روی دست بگیرد. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که طالبان برخی مناطق را دوباره تصرف کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
هفته از پایان عملیات‌های نظامی در بخش‌های از کشور نمی‌گذرد که دوباره این بخش‌ها زیر اداره طالبان قرار می‌گیرد. بخش‌های از هلمند، فاریاب، غور، ننگرهار، نورستان، بدخشان و کندز به تازگی از سوی نیروهای امنیتی افغان پاکسازی شده، اما دوباره به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرده است. عبدالحی آخوندزاده، یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه، می‌گوید نیروهای امنیتی در عملیات‌ها در این ولایت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد ساختند. اما این که حکومت افغان افغانستان یک برنامه درست برای حفظ مناطق تصفیه شده ندارد، دوباره این بخشا به دست طالبان افتاده است.
نیروهای امنیتی ما بازار و ولسوالی و کماندانی مساکلا را به دست آوردن، اما متاسفانه پس از چند ساعت وقتی که بمبار اونجا خارجا کمک نکرد، پس طالبان کنترل این ولسوالی را به دست آوردن. میوالی بازار ولسوالی او مرکز کلش در دست طالبان است. دیگه مرکزیت ولسوالی مساکلا میوالی در دست طالبان است، او ولسوالی نوزاد خو مکمل در دست طالبان است. زیاد عمله شده از طرف طالبان با تقریبا دین شب شده پدی شب شده سری پستای امنیتی.
در شمال کشور می شود از ولایت فاریاب نام برد، ولایتی که هفته ای از پایان عملیات های نظامی در آن نمی گذرد. نبردی که نزدیک به 2 ماه در این ولایت زمان گرفت. از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شد، اما با بیرون شدن وی طالبان به کشتار مردم پرداختند و گفته می شود که برخ مناطق را دوباره در این ولایت زیر ادارهشان درآوردند. فتیح الله قیصاری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، می گوید منطقه کینتی ولسوالی قیصار پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی دوباره به دست طالبان افتاده است.
یک بخش ولسوالی قیصار به نام کجا کینتی که میگن اونجا را پس گرفت اقتدار قریه است و دیگه اکثریت جای است معاون اول گرفته فابارجی. استراتژیک دولت باید همینطور باشن، جایی که معاصر است اونجا باید دولت امنیتشان بگیره، بیشترش در دولت مربوط داره، باید از دولت پوشیده شو. از استراتژیک دولت جایایتون میگیره پس گرایش میتونه باید از دولت پوشیده شو.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در 14 ولایت کشور در میدانهای نبرد میرزمند، عملیات هایی که هزینه مالی و تلفات جانی را به همراه داشته است. باری آرز، یکی از جنرالان پیشین، میگوید حکومت باید یک استراتژی قوی برای حفظ بخشایی که با هزینه هنگفت مالی نظامی از طالبان گرفته می شود روی دست گیرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که بسیاری از بخشا پس از واپسگیری از طالبان دوباره زیر اداره این گروه در می آید، اما هشدار می دهد که طالبان برای گرفتن ولسوالی ها پیروز نخواهند شد. جنرال جنرال افضل‌امان معاون اپراسیون این وزارت:
در ارتباط جریان عملیات و اجرای عملیات های ما و حفظ ثبات در ختم عملیات، وزارت دفاع ملی اهداف خاص خود داره و استراتژی هم در این راستا وجود داره. در اوقات واقعا متذبه وقتی که قوات بیرون میشن دشمن در جا جابجا میشه.
پس چی نیاز است که عملیات شود که دوباره در اختیار طالبا قرار میگیره؟
ناگزیر ما دیگه نمیتونیم در کل افغانستان باقی بمونیم. به ارتباط ساعت
حضور طالبان و دیگر جنگجویان خارجی در میدانهای نبرد در برابر نیروهای امنیتی و واپسگیری بخشی از ولسوالی‌های کشور چالش است که به گفته بسیاری از نمایندگان مردم و آگاهان نظامی برمیگردد به نبود یک برنامه لازم از سوی حکومت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه باور دارند تا هنگامی که نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی سنگین مجهز نشوند، دشوار است که بتوانند بخشای پاکسازی شده از حضور مخالفان را حفظ کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در قرارداد مس عینک، گفتگوها میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC جریان دارد. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن عینک به بازنگری نیاز دارد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 8 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر، هنوز هم زمینه تطبیق این قرارداد فراهم نشده است. حالا وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در شرایط کنونی مواد این قرارداد قابلیت تطبیق را ندارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت چینایی MCC به اساس مواد 57 و 58 قرارداد این معدن خواستار یک سلسله اصلاحات در قرارداد شده است.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سالیان گذشته متاسفانه، اما موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق ازور با در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده. به همین خاطر کمپانی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند تا اینکه ما با آوردن یک سری اصلاحات در قرارداد زمینه تطبیق قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افغانستان فراهم بسازیم.
آقای نوری گفت که در یک ماه گذشته دو مرحله گفتگوها در مورد قرارداد مس عینک میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی صورت گرفته است. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. بر اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می شود و این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می پردازد. رئیس جمهور اشرف غنی ما پیش انگام دیدار از معدن مس عینک گفت که شرکت چینایی به دلیل نگرانی های امنیتی کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری نیاز دارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان:
قرارداد در زمان عقد شده بود که افغانستان نه توانایی مطالعه قرارداد داشت، نه ظرفیت داشتن، نه هم امکانات تکنیکی و فنی را اینا مطالعه کرده بودند. یک قرارداد عاجل بود و متاسفانه در اونجا هم بعضن نارسایی‌های دیگه هم بود. بعد یک مطالعه کارشناسی دیگه صورت بگیره در این قرارداد. این در حقیقت در اینجا باید ما منافع باز مدت و منافع اقتصادی خود نظر بگیم.
ادعای دیگر از آگاهان اقتصادی دلیل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را ناامنی‌ها و کم توجهی حکومت عنوان می‌کند. به باور آنان به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر با آن صورت گرفته است، به بهانه ناامنی نمیخواهد تا کار استخراج این معدن را آغاز کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شمار از پوهندون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون داشتن مجوز قانونی در کشور فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به رادیو آزادی گفت با وجود شکایت‌های آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز هم این پوهنتون‌ها فعالیت دارند. در این حال کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه می‌گوید که بعد از ختم رخصتی‌ها این موضوع را با جدیت بررسی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که از پایین بودن کیفیت درس در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی شکایات وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه غیرقانونی فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه به رادیو آزادی نام این پوهنتون‌ها را ذکر نکرد، اما گفت که در این مورد به ارگان‌های عدلی و قضایی شکایت کردند.
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است. حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلوش باید گرفته شود.
آقای کاموال میگوید که تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که غیر قانونی فعالیت میکنند به 5 یا 6 مؤسسه میرسد. وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفته بود که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به حمایت کشورهای خارجی فعالیت دارند. این وزارت چند قبل گفته بود پانتون نور که به حمایت ایران در ولایات هرات و بلخ فعالیت دارند غیر قانونی بوده و قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را رعایت نمی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گوید که در این کشور حدود 120 پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت دارد که بیشتر آن در سالهای اخیر ایجاد شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی غیر قانونی در کشور آگاهی دارند و پس از رخصتی های این جرگه بر ضد آن اقدام خواهد شد. عبدالودود پیمان عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان می گوید
واقعا اون چیزی را که ادعا کرده وزارت گپشون صحیح، ولی ما هم در لابلای از این که شکایات از این مؤسسات علمی رسیده بود، پارلمان نزدیک تعطیلات تابستانی بود، نتونستیم ورسی کنیم. ان شاء الله تا هفته بعدی که پارلمان شروع شه با همکاری با امرای وزارت، ما فکر میکنیم این روز قوانین اینجا وجود داره، کسی آقی کاری کرده نمیتونه، باید خود اصلاح کنم. به غیر از این صورت با همکاری پارلمان ان شاء الله دروازه بسته میکنیم.
خواستیم که در این مورد نظر ارگان های عدلی و قضایی را هم داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. در افغانستان تعداد جذب سالانه پوهنتون های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی نسبت به فارغین صنف 12 کمتر است و به همین خاطر جوانان مجبور هستند به پوهنتون های خصوصی مراجعه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات افغانستان بانک می گویند که تنها بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت های اقتصادی در کشور ثبات پول افغانی را تضمین کرده می تواند. رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کاهش رشد اقتصادی در 4 سال گذشته در کشور تأثیرات منفی بالای ارزش افغانی به جا گذاشته است. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش‌ها برای متعادل سازی تجارت صورت بگیرد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دلار سبب نگرانی مردم شده و تاکید می شود که حکومت باید برنامه های بنیادی را برای ثبات ارزش افغانی روی دست گیرد. مقامات افغانستان بانک نیز این موضوع را مهم می دانند و می گویند که پول افغانی زمانی از ثبات خوب برخوردار خواهد شد که امنیت در کشور تامین شود و رشد اقتصادی به میان آید. خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند ارزه 2 تا 3 میلیارد دلار را همه ساله به بازار بخشی از تلاش‌های 13 ساله این بانک برای ثبات ارزش افغانی می‌خواند، اما می‌گوید که این تلاش‌ها بنیادی نبوده است.
تا وقتی که ما فعالیت‌های اقتصادی آغاز نشه، سطح بیکاری پایین نبیه و امنیت ما بهبود پیدا نکنه، شما نمیتونین از این بوین که ثبات افغانی میه و این کدام معجزه را کس نمیتونه بکنه. هیچ نسخه هم دیگه وجود نداره. پرابلم ها دامن جامعه است و باز ما توقع کنیم که افغانی هم قوی باشه. پشتوانه یک پول تولیدات شد. غرب هم از شرق هم از کشورهای عقب مانده هم از هر. شما که آرامش نداشته باشین، شما که سرمایه گذاری نداشته باشین. بدیل از این چی خواهد بود که باید بانک مرکزی دائم اسعار در مارکت بفروشه. تا چی وقت این باید ادامه کنه؟ این نرخ تصنعی است، واقعی نیست.
آقای صدیق در کنار افزایش نامنی‌ها و میزان روزافزون بیکاری به خروج بخش زیادی از قوای بین‌المللی در افغانستان و کاهش فعالیت مؤسسات و انجوهای خارجی در این کشور نیز اشاره کرده، گفت که این عوامل در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار تاثیرگذار بوده است. و همچنان گفت که سفر حجاج افغانی به عربستان سعودی نیز در بلند رفتن نرخ دلار بی تاثیر نبوده است. در چند روز اخیر یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان تا حدود 65 افغانی نیز خرید و فروش گردیده و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. اما روز چهارشنبه نرخ دلار در برابر پول افغانی دوباره فروکش کرد و یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول در بازارهای کابل تبادله شد. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت گیرد. محمد امین فرهنگ، یک تن از این کارشناسان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آمدن دلار به افغانستان با رفتن قوای بین المللی و مؤسسات کم شده، اما این ذخایر اسعاری رو بخواهند به این شکل عرضه کنند در بازار که ارزش افغانی رو بلند ببرند، این ذخایر اسعاری سرالات بسیار اضطراری است. بهترین راه همین است که هر چه زودتر پروژه های روی دست گرفته شود که زودرس باشند و تولیدات داخلی رو بلند ببرند تا بیلانس تجارت ما به طرف مثبت شدن بره و از این ناحیه ما اسعار خارجی به دست بیاریم.
مقامات ده افغانستان بانک کسر بیلانس تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد می خوانند. این در حال است که پیش از این نیز کارشناسان افغان حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم کردند. اما حکومت افغانستان از تجدید تعهد و کمک های جامعه جهانی و آغاز تلاش ها برای رشد اقتصاد کشور اطمینان داده، گفتند که با عملی شدن این تعهدات بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید بیش از 100 کارمند این اداره را برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی از وظایفشان برکنار کرده است. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف ساده ساختن پروسیجرها و شفافیت در کار این اداره اتخاذ شده است. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آرزو غیاثی با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولین آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید طرح تعدیل تشکیلات این اداره فیصله شخصی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه تصمیم کمیسیون عالی سرمایه گذاری بوده است. این اظهارات در حالی مطرح میگردد که گفته میشود به تازگی 133 کارمند این اداره از وظایفشان برطرف شده اند. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت از 2 سال به این سو مخالف تشکیلات این اداره بوده و در نظر داشت تا برخی از دفاتر اداره آیسا را با هم مدغم سازد. وی گفت که با در نظر داشت این اصل طرح تنخیص تشکیلات را ترتیب نموده و از سوی حکومت تصویب شده است.
فقط به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی، از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم و شفافیت در اداره بیه و مؤثریت کاری باید بیه، ما ایره در 30% تنقیص در تشکیل خود توافق کردیم. دولت تصمیم گرفته، یعنی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری مطابق قانون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته، نه ما. و این تشکیل پیش از پیش برای اونا در اجندا روان شده بود، اونا مطالبات خود داشتن، ما بحث‌های خود داشتیم و این وظیفه تعدیل تشکیل هم ابتکار رسمی نبود.
آقای حقجو افزود آیسا در اوایل روی کار آمدنش در پست های مختلف دارای 180 کارمند بوده، اما در حال حاضر رقم کارمندانش به 450 تن افزایش یافته که هر یکیشان از 4 الی 5000 دلار معاش میگیرند. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند که با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آنان میگویند که 133 کارمند برطرف شده هم مسلکی با تجربه و از توانایی های خوبی برخوردارند. کبیر رنجبر، مشاور اداری آیسا، که خودش نیز از سمتش برکنار شده، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
با کمال تاسف می رهبری جدید آیسا قبل از اینکه خود مشروعیت بتر و برای اینکه ما یک شرکت هستیم باید هیئت عامل داشته باشیم، هیئت نظار و هیئت مدیره، که هیچ یک از اینا نبود. به صورت انفرادی رئیس تصمیم گرفت و در واقع تک تصفیه سیاسی در آیسا براه انداخت. اون کارمندایی که واقعا در سطح بلند شایستگی و فهم بودن و اما علایق سیاسی نداشت با اینها، اونا را از کار اخراج کردن.
گفته می شود که آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان از آغاز کارش با مشکل مواجه بوده است و رؤسای آن نیز پس از مدت زمان اندکی پی هم برطرف شدند. در این حال سرمایه گذاران افغان می گویند آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان مکلف است تا سهولت های تجارتی را برایشان فراهم سازد. قبل از این تجار افغان نیز شکایت داشتند که قوانین این اداره پیچیده و اخذ جواز از این اداره زمانگیر بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.